بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 38. 5. حکمت توحیدی در ایران باستان. به لحاظی می توان ادعا کرد که ایران و ایرانیان و مذاهب و حکمت ایرانی مظلومترین و محجورترین آن در تاریخ است. این جانب برای دریافت برخی اخبار و اطلاعات در این باره به هر رساله فارسی زبان که رجوع کردم در باره حل ملت و مذهبی بیشتر اخبار یافتم تا در باره ایران و حکمت ایرانی. و جالب تر این که در مراجع غربی اطلاعات بیشتر و موثق‌تری یافتم تا در منابع فارسی زبان. و چون همینک که در این نسیان و هجران و ظلمان ایرانیت تأمل می کنم، در نخستین نگاه شرایط ویژه جغرافیایی تاریخی ایران زمین را علت می یابم که بین دو حکمت کبیر یعنی اسلام و بوداییزم قرار گرفته و به راستی درست در میانه بین شرق و غرب است که خودیت خیش را به نسیان سپرده و به کلی مدهوش گشته است. حکمت بدایی قدمتی بیش از دین زرتشت داشته و لذا سایه اش بر ایران زمین گسترده بوده است و اسلام نیز بعد از زرتشت بوده که با قدرت و نورش از سمت غربی ایران بر آن تابیده است. این تهاجم و محاصره دو جانبه از چشمی دیگر برکت خارق العاده‌ای برای ایرانیان به بار آورده است که اگر از دید نجات پرستان رها باشد نوری به بار آورده است و در رحم ایران کاشته و می کارد و به بار می نشاند که گلستانی جهانی است از حکمت و معرفتی برتر و کاملتر، همچون عطار و مولوی و حافظ که در آن واحد هم ایرانی اند، هم ودایی و بودایی و هم علوی و ایلیایی. و چون این حکیمانی هرگز در هیچ کجای تاریخ و در هیچ سرزمینی پدید نیامدند. پس آن محجوریت موجب مأموریتی عظیم و خارق العاده برای ایرانیان گردیده است تا شرق و غرب جهان را در خود به وحدت برسانند و این است آن وحدت برتر. وحدت حکمتها و مذاهب و امتها. وحدت توحیدها. به هر حال آنان که حمله اعراب و مغول را به ایران بزرگترین مصیبت و بدبختی بر ایرانیان می دانند، به راستی در غفلت و جهلی عظیم به سر می برند و یا آگاهانه خود را می فریبند. آنچه که مربوط به معنویت و فرهنگ و عزت مردم ایران است، حمله‌ای پربرکت‌تر و نجات بخش‌تر از این دو حمله در کل تاریخ بشر برای هیچ ملتی رخ نداده است. حمله اعراب موجب رهایی ایرانی از ظلمت شاهان ساسانی شد و حمله مغول هم موجب نجات ایرانی از اسارت شاهان عربی گشت، همانطور که با نگاهی عمیق‌تر حتی حمله اسکندر مقدونی نیز برای مردم ایران تماماً حاصل برکت مادی و معنوی بود. این سه حمله بزرگ موجب ورود حکمت یونانی و حکمت اسلامی و حکمت بودایی به ایران گردید. علاوه بر این که ایرانیان را نیز از یوغ شاهان ظالم نجات داد. این قصه را صد البته اگر شاهزادگان بخورند بر حق است و بدین لحاظ با ایشان همدردی می کنیم، ولی این قصه اگر بار مردمان ایران گردد و آنان نیز این بار را بپذیرند، واقعا جای قصه خوردن و واهیرتا می باشد. شناخت در قلم رو به تجربه نشان می دهد که برای درک هر حقیقتی در تاریخ و خاص هر حکمت و مذهب و مکتبی در تاریخ دو محک وجود دارد: نقل و تجربه. این همان میزان دوگانه رسول اکرم اسلام است که معروف به ثقلین می باشد که مسلمانان را برای گمراه نشدن و یافتن حقیقت دین او دعوت به کتاب و سنت می کند. کتاب همانا نقل و معتبرترین نقل درباره اسلام است و سنت هم تجربه عملی پیامبر و امامان و مؤمنین است. اگر این میزان را وسعت بخشیم و به صورت یک میزان معرفتی در کلیه امور درآوریم، می توانیم بگوییم که برای فهم حقیقت هر مذهبی بایستی کتب مربوط به آن مذهب و خاص قدیمی ترین و اصلی ترین آنها را درک کنیم و نیز سنت و عرف پیروان آن مذهب را مورد ملاحظه قرار دهیم و این دو را به هم محک زنیم. این میزانی که پیامبر اسلام صلی الله به دست داده است به تجربه بشری نیز کاملا تصدیق شده که بهترین راه و روش برای درک حقایق یک مذهب است که تئوری و عمل یک مذهب را با یکدیگر می سنجد. و البته این درک جداگانه از هر یک از این دو میزان و نیز سنجش این دو به همدیگر مستلزم امری مقدم است و آن عقل می باشد. پس عقل مقدم بر نقل و تجربه است، یعنی مقدم بر کتاب و سنت می باشد. البته عنصر چهارمی هم در فقه اسلامی در تکمیل این تشخیص وارد شده که اجماع نام دارد، که این عنصر نیز عملاً در تجربه تحقیقات بشری تصدیق شده است که به طور کلی به معنای بکارگیری عقل و نظریات سایر محققین می باشد. ما در این کتاب تلاش داشته‌ایم که از این هر چهار عنصر ذاتی تحقیق کامل بهره جوییم، در این حالی که از عنصر پنجمی هم چه بسا بیش از چهار عنصر دیگر بهره برده‌ایم و آن معرفت نفس بوده است. به نظر ما این عنصر پنجم عالی‌ترین و یقینی‌ترین محک سنجش درستی یا نادرستی هر امری می باشد که از طریق پیامبر اسلام و علی علیه السلام نیز شدیداً مطرح شده است. در حقیقت عنصر معرفت نفس اگر به طور کامل وارد کار شود، در ذاتش آن چهار عنصر دیگر را نیز داراست، چرا که کل جریان حکمت الهی تماماً حاصل معرفت نفس در درجات و دورانهای گوناگون بشری بوده است. ما در اینجا یک میزان پنجگانه را پیش روی می نهیم: کتاب، سنت، عقل، اجماع و معرفت نفس. به نظر ما بدون معرفت نفس نمی توان آن چهار عنصر را یگانه ساخت. با توجه به این مقدمه که مقدمه لازم برای همه فصول این کتاب است، تلاش می کنیم دین زرتشت را جستجو کنیم، همانطور که سایر ادیان و حکمتها را نیز بر همین اساس آزموده ایم. از دیدگاه کتاب و علم نقل، اوستا تنها منبعی است که ما را به این دین مربوط می سازد. البته کتابی که امروزه تحت عنوان اوستا در دست داریم، نام اصلیش زند اوستا می باشد که به معنای تفسیر اوستا است. این واقعیت را نیز به واسطه تحقیقات تاریخی کمابیش می دانیم که این کتاب موجود در زمان ساسانیان و گویی نخستین پادشاه ساسانی و به امر او در دربار جمع آوری و تدوین گشته است. همین تحقیقات و اخبار تاریخی نیز به ما می گوید که تا قبل از این دوره که حدود قرن چهارم و پنجم پس از میلاد است، کتابی جامع و مدون به نام اوستا وجود نداشته است. یکی از روایات تاریخی نیز مدعی است که با حمله اسکندر مقدونی به ایران در جریان کتاب سوزی ها این کتاب نیز به کلی نابود گشته است و چند قرن بعد در عصر ساسانیان دوباره از نقل قولهایی که به واسطه موبدان بوده و یا احتمالاً اوراق باقی مانده از اوستای اصلی، این اوستای موجود پدید آمده است. اگر این امر واقعیت داشته باشد، حمله اسکندر مقدونی حدود قرن چهارم قبل از میلاد بوده است و تا زمان تدوین مجدد اوستا در آغاز دوره ساسانی حدود لااقل 7 قرن فاصله است و این بدان معناست که در طی این مدت مردم ایران دارای کتاب آسمانی نبودند. پس چگونه به حیات دینی خود ادامه دادند و آن را به بوته فراموشی نسپردند؟ و چگونه روحانیت زرتشت توانسته است علوم دینی خود را تعلیم بیند و نسل به نسل انتقال دهد؟ مسئله عقلانی دیگران است که چگونه سپاهیان اسکندر توانستند کلیه نسخه های اوستا را در کشور وسیعی مثل ایران دوران هخامنشی بیابند و همه را بسوزانند. به هر حال این مسائل از دیدگاه عقلی هرگز جوابی روشن نیافته است. به هر حال آن اوستایی که اینک در دست می باشد محصول دربار ساسانیان است و بیهوده نیست که در جای جای این کتاب می توان حکمت شاه خدایی را درک نمود. مشابه آن کاری که در دوره ای در ژاپن قدیم رخ داد و کل متون دینی توسط امپراتوران تبدیل و از نو تدوین شد تا تفسیر شاه خدایی امپراتوران ژاپنی باشد. به هر حال این خود رازی قابل تأمل است که اکثر کتب موسوم به کتب آسمانی در اقوام گوناگون در دربارها و آن هم مدتها پس از ظهور پیامبر یا حکیمی رخ نموده است و تاریخی و ماندگار گشته است. همانطور که مثلا خود قرآن هم در دربار عثمان پدید آمد. بخشایی از اوپانیشادها نیز به وضوح تلاش مذبوحانه برای تقدیس حکمت شاه خدایی را نشان می دهد. به هر حال این خود رازی عظیم است که نمی تواند از کل روح حکمت و مذهب جدا باشد و درک این راز به مثابه درک مهمترین راز مذهب و حکمت در طول تاریخ است و متاسفانه در این باره تحقیقاتی چندان صورت نگرفته است، هرچند که این نوع تحقیقات می تواند نتایجی به غایت سرنوشت ساز داشته باشد و کل نگرش و قضاوت بشر را درباره مذاهب دگرگون نماید. می دانیم که دین زرتشت در سده آخر عمر ساسانیان به غایت انحطاط خود رسیده بود و کل روحانیت زرتشتی در خدمت دربارها بود و این شاهان بودند که فتواهای دینی صادر می کردند و موبدان هم مهر و ابلاغ می نمودند. به تجربه می دانیم که شورش ها و انقلابات خونین اجتماعی همواره در غایت غیر قابل تحملی از ستم و خفقان و استثمار حکام رخ می دهند. در قرن بیستم انقلاباتی چون انقلاب اکتبر روسیه و انقلاب هندوستان به رهبری گاندی و انقلاب چین به رهبری ماو در چنین وضعیت هایی رخ نمودند. اگر ایدئولوژی مارکسیستی محرک و عامل این انقلاب می بود، می بایستی طبق اصولش قبل از هر جایی در انگلستان و آلمان انقلاب می شد و نه در روسیه و چین که در دوران فئودالیته به سر می بردند. منظور انقلابات خونین مانی و مزدک در عصر ساسانیان است که دال بر ستمی غیر قابل تحمل بر مردم ایران بود. در صورتی که مانی و مزدک هر دو از موبدزادگان بودند و لذا بیش از مردم عادی بر درستی و نادرستی احکامی که در اوستا وجود داشت آگاه بودند و نیز بر درستی و نادرستی عملکرد موبدان و شاهان ساسانی که در اتحاد یکدیگر به سر می بردند. و می دانیم که حکمت مانوی و قوانینی که مزدک پدید آورد تفاوت‌های کلان و همه جانبه‌ای با محتوای اوستای ساسانی داشته است. پس این امر کاملاً محتمل و معقول است که این دو حکیم انقلابی بر اساس دانسته‌های واقعی خود درباره دین زرتشت و احکام و شریعت آن مبادرت به احیای حقایق این دین نموده باشند و درست به همین دلیل مردمان عادی که حامل سنت تاریخی این دین و حافظ سینه به سینه حکمت آن بودند از این نهضت‌های انقلابی حمایت کردند و جانفشانی‌ها نمودند. هرچند که اکثراً به بیرحمانه ترین شکلی قتل عام گشتند و گروه گروه در آتش سوزانده شدند و در آب جوش و سرب داغ کباب شدند و سرهاشان بریده و زبانهایشان از حلقوم بیرون کشیده شد. این به معنای قرون وسطای دین زرتشت بوده است تا اینکه اسلام به داد مردمان رسیده است و ملتی بزرگ در اندک مدتی به اسلام گرویدند و خاصه به مکتب علوی که به لحاظ حکمت و احکام ویژه‌اش بسیار شبیه حکمت مانوی مزدکی بود. در واقع گرایش به این سادگی از دینی به دینی دیگر و خاص بیگانه یا عرب دلیل بر توافق ذاتی اصول حقی این دو دین بوده است. در واقع دین اسلام و خاص حکمت و آداب علوی بر قلوب مانویان و مزدکیان ایران نشسته است که آخرین احیاگران حکمت و احکام حقی دین زرتشت بودند. همانطور که بودا حکمت بدایی را در هندوستان زنده کرد، مانی نیز حکمت زرتشتی را دوباره به یاد آورد و احیا نمود و ایرانیان را برای پذیرش اسلام مهیا کرد. این حق از جانب مسلمانان ایرانی به راستی کتمان شده و پایمال گردیده است. مانی دین زرتشت و بودا و مسیح را بر حق می دانست و در دوران خودش نخستین کسی بود که اعتقاد داشت که مسیح مصلوب نشده و زنده است. این اعتقاد چند قرن پس از او در قرآن و به واسطه پیامبر اسلام پدید آمد. او به دو اصل ذاتی نور و ظلمت در جهان هستی اعتقاد داشت و بسیاری از اسطوره های کتاب اوستا را رد می کرد. او به پیروانش تعلیم می داد که به واسطه عقل و حکمت و انتخاب فقر از ظلمت فاصله بگیرند و به نور متصل شوند. حکمت و فقر دو اصل دین او محسوب می شدند و مالندوزی نخستین و بزرگترین گناه محسوب می شد. و این آن اصولی نبود که موبدان دربار ساسانی تعلیم می دادند. این اصول همان اصول ذاتی همه مذاهب حق بود و سنت همه حکیمان و انبیای الهی. اهمیتی که مانی برای کسب معرفت و حکمت قائل بود در هیچ یک از مذاهب دوران کهن به این شدت و وضوح نبود. حکمت مانوی در مدت کوتاهی به سرعت سراسر جهان را در نوردید، از یک سو تا ژاپن و از سوی دیگر تا قلب اروپا رواج یافت و بسیاری از فلاسفه بزرگ غرب پیرو مکتب او بودند، از جمله سن آگوستین بانی فلسفه مسیحیت و فلوتین بانی فلسفه اشراق. او هوش، معرفت و حافظه را از ارکان عرش خداوند می دانست و چون این تعبیری از الوهیت هرگز در تاریخ مذهب و حکمت سابقه نداشته است. تعالیم و اصول دین او بسیار شبیه اصحاب صفه به رهبری سلمان فارسی و علی علیه السلام است که حدود 4 قرن بعد در عربستان رخ نمود و بیشترین حامیان را در بقایای مانویان و مزدکیان ایرانی یافت. خود سلمان فارسی نیز یک مانوی بود که به اسلام گرایید. از تاریخ تعریف اوستا که بگذریم به تاریخ ظهور زرتشت می رسیم که بسیار نامعلوم تر از تاریخ اوستا می باشد. ولی تنها تاریخ نسبتاً موثقی که طبق سنت اعتقادی زرتشتیان و تحقیق ایران شناسان به دست می آید حدود قرن 6 قبل از میلاد می باشد که حدود 250 سال قبل از حمله اسکندر مقدونی به ایران است و این همان دوره ظهور بودا در هند و لاوتزو در چین و حکمت ایلیایی در یونان و سقراط است. ولی محققان دیگری به ظهور زرتشت تا حدود 2000 سال قبل از میلاد و هم عصر ظهور ابراهیم معتقدند. در روایت است که مادر زرتشت به هنگام بارداری او شکمی نورانی داشته است که این نور را همگان می دیدند. ولذا پدرش همواره همسرش را پنهان می داشته است تا از آزار مردم در امان باشد. موقع تولدش به جای گریستن خندیده است و از همان دوران کودکی بدخواهان فراوانی داشته و بارها قصد جانش کردند که معجزه وار رسته است. زرتشت از 20 سالگی به مدت 10 سال در کوههای سهند آذربایجان مشغول مراقبه و در انزوای محض بوده است تا اینکه به رسالت رسیده است. او را بارها در آتش انداختند ولی نسوخت. سرب داغ بر بدنش ریختند ولی هیچ لطمه ای ندید. حتی برای دفع دشمنانش خود بارها دست به خودکشی زده ولی کمترین آسیبی ندید. روایت است که به همراه مریدانش بر روی آب راه می رفته است و بسیاری اعمال خارق العاده انجام می داده و بسیار بیماران را شفا نموده است. مرگ زرتشت نیز همچون مسیح علیه السلام به دو گونه روایت شده است. یکی کشته شدن به دست تورانیان و دیگری عروج به آسمان. بین شخصیت و زندگانی زرتشت و ایلیای نبی در تورات شباهت عجیبی وجود دارد که بس قابل تأمل می باشد. در دایره المعارف های جهان و نیز در نزد بسیاری از مذاهب دیگر به عنوان یک فیلسوف، یک منجم، یک طبیب شفابخش، روحانی، یک صنعتگر ماهر، یک جادوگر بزرگ و نهایتاً به عنوان یک پیامبر شناخته شده است. همچنین به عنوان یک جنگجوی پهلوان. حدود 2000 سال قبل از میلاد مسیح، قومی آریایی در آذربایجان و خاصه در منطقه دشت مغان می‌زیستند که مغ نامیده می‌شدند، که عموماً دارای قدرت خارق العاده روحی یا فر ایزدی بودند و زرتشت از میان همان قوم برخاست و مغ مغان لقب گرفت و کامل کننده فر ایزدی و ظهور کامل قدرت معنوی این قوم بود. مغ به معنای جادوگر نیز بوده است که قدرت خارق العاده خود را صرف امور خیر می نموده است و گویی مغهایی هم بوده که به وسوسه اهریمنی دچار شده و به شرارت می گراییدند که به معنای جادوی سیاه بوده است. این واژه به یونان نیز رسید و به همان لفظ به کار رفته و می رود که مجیک می باشد که به معنای جادو و جادوگر است، که به هر حال دال بر نفوذ مذهب زرتشت در اروپا است. از قدیم الایام دانشمندان سوداگر بسیاری از سراسر جهان و خاصه از یونان و روم به ایران سفر می کردند تا این جادو را بیاموزند و بسیاری از آنان چون فیثاغورس و هراکلیت و بقراط اصل علوم خود را وامدار ایرانیان و مغهای زرتشتی می باشند. البته ربطی به جادوگری نداشته است. برخی نیز در این سفر به حکمت مغان می رسیدند که برخی از حکیمان ایلیایی از این دستند. افلاطون نیز سفری به ایران داشته است. این واضح است که زرتشت نیز همچون حضرت ابراهیم و موسی و عیسی صاحب معجزاتی جسمانی و محسوس بوده است که ربطی به علم کیمیا و لیمیا نداشته و از جنس نجوم هم نبوده است. ولی در چشم مردمان و دانشمندان کافر طبعاً به حساب جادو می آمده است، همانطور که اکثر پیامبران و حکیمان صاحب کرامت را جادوگر می نامیدند. و یونانیان و رومیان نیز زرتشت را جادوگری بزرگ و دین او را نیز آداب جادوگری می دانستند. علاوه بر آنها اعراب و هندوها نیز کارهای مغانه را که در واقع کرامت حکیمانه و فر ایزدی مردان حق پرست در دین زرتشت بوده همچون جادو می دانستند و این علم را در نزد ایرانیان باستان سراغ می گرفتند. همانطور که قبل از زرتشت مشابه چنین تصورات و معاملاتی درباره حضرت موسی و پیروان او وجود داشت و لذا ریشه های قدیمی تر اعتقاد به جادوگری منسوب به یهود می باشد و ملایان شیاد یهودی و نیز موبدان قلابی از این باور مردمان چه سودها می بردند و مردم را می فریفتند و این فریب تا به امروز نیز هنوز ادامه دارد. چون این کراماتی در نزد حکیمان و جوکیان ودایی و بودایی نیز همواره گزارش شده است و نیز سوداگران و مردم فریبان هم همواره تحت این عنوان به تجارتهایی کلان می پرداختند. و اما درباره اوستا باور اکثر محققان بر این است که فصل گاتها معتبرترین بخش اوستا می باشد و به احتمال بسیار بایستی از سخنان زرتشت باشد و دارای حکمتهایی ماندگار و معقول می باشد. در این فصل در هر جمله و بلکه هر واژه‌ای معنای دوگانگی اهورامزدا و اهریمن حضور دارد. این مسئله به لحاظ حکمت نشان می‌دهد که کاشف دیالکتیک و تضاد نه یونانیان بلکه ایرانیان بودند. ولذا همه دشمنانی که از یونان به ایران سفر می‌کردند دیالکتیکی می‌شدند. ارسطو گروهی از شاگردان نخبه خود را به همراه سپاه اسکندر به ایران فرستاد تا حکمت و کیمیا و جادوگری را بیاموزند و به یونان برند و سپس همه کتاب‌های ایرانیان را بسوزانند تا این علم فقط در نزد یونانیان بماند. او پنداشته بود که مغانه یعنی کرامت و فر ایزدی علمی اکتسابی و یا فنی دزدیدنی است. از همین نکته میتوان بر ماهیت استادش یعنی ارسطو پی برد که او را مأمور فتح جهان و اشاعه فلسفه یونانیان ساخته بود. در گاتها به وضوح درک می شود که اهورامزدا و روشنایی و نیکی در یک سو قرار دارد و اهریمن و تاریکی و شرارت در طرف دیگر. هر که به جناح اول بپیوندد پیروز می شود. پس به وضوح می توان توحید را فهم نمود که اهریمن در نقطه مقابل و ضد اهورامزدا نیست، بلکه محکوم به شکست و ابطال است. این برخی از دانشمندان یونانی بودند که دین زرتشت را تعبیر به سنویت و حکمت دیالکتیکی نمودند تا مطابق خدایان اسطوره‌ای یونان باشد. در گاتها مسئله معاد بسیار شبیه مذاهب ابراهیمی به وضوح درک می شود و این که انسان در حیات پس از مرگ بر قلمرو روان و نیات اعمالش وارد می شود. مسئله دوزخ و بهشت و برزخ نیز به وضوح درک می شود که البته در مخای پس از زرتشت و آثارشان و اندیشه های به جای مانده از مانی و مزدک واضح تر گشته است. معاد زرتشتی نیز همچون معاد در مذهب ابراهیمی می باشد و دقیقاً به معنای زنده شدن جمیع مردگان می باشد که به معنای رستاخیز است و مترادف با قیامت کبرا در قرآن. بدین دهاز حکمت و غایت شناسی زرتشت به پیامبران ابراهیمی بسیار نزدیکتر می نماید تا جهان شناسی و معاد در مذاهب هندوچین. نیکی محوری ترین ارزش در حکمت و شریعت زرتشت می باشد که کل این دین را در شعار سگانه ای خلاصه می کند. پندار نیک، کردار نیک و گفتار نیک. نیکی در اخلاق زرتشتی عین نبرد بر علیه اهریمن است که جهان توهمات و تاریکی و تردید و دغدغه ها می باشد و حرکت به سوی روشنی که جایگاه اهورامزدا می باشد. نیکی در اخلاق عملی دین زرتشت آنگونه که بعدها در اردابیرافنامه و متون و حکمت مانوی آشکارتر شد و از سلطه تحریف شاهان ساسانی راه نجاتی یافت و دوباره احیا شد و به گوش مردمان رسید، تماماً این راستی می باشد که در عمل راستگویی و خدمت به فقرا و زهد است که به واسطه کسب حکمت و نیندوختن مال ممکن می شود. این حقوق که در طی قرون توسط موبدان وابسته به دربارها انکار شده و تحریف گردیده بود، یک بار دیگر در حکمت مانوی و مزدکی آشکار شد و مردم را به خدا برد و لذا موجب انقلاب گردید. بنابراین پندار نیک همان حکمت است و کردار نیک نیز زهد و خدمت به مردم است. با آن گونه که در حکمت مانی آمده، نخستین گناه همان مالندوزی است و یک زرتشتی واقعی نبایستی رزق فردایش را ذخیره سازد. و گفتار نیک نیز راستگویی است که معلول طبیعی کردار نیک و پندار نیک است. آنچه که شاهان ساسانی و قبل از آن اشکانیان را به هراس انداخته بود، ظهور دگرباره حکمت زرتشت بود. این شاهان موفق شده بودند با به خدمت گرفتن موبدان اصول دین را به کلی از بین ببرند و فقط فروعات آن و فنون عبادی را نگه دارند که آن هم به تدریج دچار تحریف گردیده بود. مانی و سپس مزدک خط بطلان بر این فنون عبادی تحریف شده کشیدند و اصول را به یاد مردم آوردند و لذا شاهان را به هراس انداختند. زیرا موجودیت شاهان علناً در تضاد با این اصول بود. مانی نیز همچون مسیح توسط موبدان محکوم به ارتداد و قتل گردید. تاریخ این دوره به وضوح نشان می‌دهد که تا چه حدی حتی شاهان به واسطه موبدان منافق فریب خورده بودند. به همین دلیل شاپور در همان آغاز دین مانی را پذیرفت ولی به تدریج تحت فریب کاری‌های موبدان به مانی بدبین شد و بر علیه او و مریدانش به نبرد برخاست. سلمان فارسی نیز یکی از موبدزادگان بیدار بود که به نهضت مانی و مزدک گرویده بود و لذا با سرکوبی خونین این نهضت دیار خود را ترک نموده بود. حکمت مانوی که به معنای احیای زرتشتی و دین تحریف شده زرتشت در دست موبدان بود، به لحاظی همچون شخصیت و آیین بودا محل ظهور دگرباره حکمت تحریف شده باستان بود. مانی موجب احیای دین زرتشت شد، همانطور که بودا موجب احیای حکمت ودایی گردید. همانطور که حکمت بودایی در میان همه مردمان صدیق و جستجوگران حقیقت در سراسر منطقه پذیرفته شد، حکمت مانوی نیز به سرعت در سراسر جهان اشاعه یافت و همه سالکان حقیقت را به خود جلب نمود و تا یونان رسید و اکثر حکیمان یونانی آن دوران تحت تأثیر حکمت مانوی بودند، از جمله خود فلوتین. این همان حکمت احیا شده زرتشت بود که یک بار دیگر نه به عنوان جادوگری بلکه به عنوان نور خرد و رستگاری سراسر جهان را فرا گرفت و در قلب اروپا تا عصر رنسانس حضوری واضح داشته است. همانطور که ژوردانو برونوی ایتالیایی به جرم گرایش به حکمت مانوی و فلسفه اسلامی محاکمه شد و سوزانده گردید. زیرا حکمت اسلامی محل تلاقی حکمت شرقی و غربی بود. بسیاری از محققان دوران اخیر تنها علت استمرار حکمت توحیدی در اروپای دوران مسیحیت و قرون وسطا تا عصر جدید را تماماً تحت تأثیر مستقیم و غیر مستقیم حکمت مانوی می دانند. همانطور که گفتیم بانی فلسفه مسیحیت یعنی سن آگوستین یک مانوی بود. همینطور فلوتین که مبانی حکمت ایرانی را یک بار دیگر از غرب به شرق بازتاب داده است. فلزا بیشترین دریافت کننده حکمت فلوتین ایرانیان بودند، مثل بو علی، سهروردی و ملا صدرا. رگ و ریشه های حکمت مانوی در ایدئولوژی های مدرن از قبیل سوسیالیسم و اگزیستانسیالیسم نیز به وضوح پیداست. این ایدئولوژی ها هیچ رگ و ریشه اروپایی و یونانی ندارند. اندیشه کسانی چون مونتنی و اکهارت و کیرکگارد و شوپنهاور و فیخته و نیچه هیچ منشأ اروپایی ندارند و تماماً شرقی و مانوی و بودایی هستند و بیهوده نیست که نیچه شاهکار اندیشه های توحیدی خود را به نام زرتشت به ثبت می رساند. اندیشه های زرتشت در اثر نیچه تماماً تکرار اندیشه های مانوی و ودایی و داوئی می باشد. هر کس برای خودش که محور حکیمانه این اثر نیچه است، یک حکمت واضح داوئی است که مظهر اراده به قدرت روحانی می باشد. مانی بزرگترین صوفی هزاری قبل از اسلام ایران باستان است، یک ایدئولوژی جامع فلسفی، مذهبی، اقتصادی، اجتماعی ارائه نمود. منطق آن چنان فوق ملی و جهانی بود که همه مرزها را در نبردید. او توانست حکمت تحریف شده زرتشت را از اسارت اسطوره‌هایی خیالی و ظلمانی پاک نماید و این دین را مبدل به حکمتی تماماً عقلانی و عملی نماید. او خدایان تولید شده در طی قرون و اعصار را که بر دور دین زرتشت پدید آمده بودند و حتی وارد اوستا شده بودند به کلی پاکسازی کرد. این قداست زدائی عامل زمینی ساختن حکمت آسمانی شد و موبدان و شاهان را به هراس انداخت. اردابی رافنامه که بعد از اوستا قدیمی ترین متن زرتشتی باقی مانده از ایران باستان است نیز نمایانگر حضور حکمت دینی به غایت ارزشمند می باشد که در جهان آن دوران نظیر نداشته است و امروز کاملا واضح شده است که کتاب کمدی الهی از دانته حکیم ایتالیایی که یکی از سه اثر جاودانی حکمت دینی در غرب محسوب می شود تماما تحت تأثیر اردوی رافنامه پدید آمده است و این خود نشان می دهد که تا چه حدی حکمت زرتشتی تا قلب اروپا نفوذ نموده بود ولی از ترس جان منبع اصلی خود را انکار می کرد. با همه این حال دانته به واسطه این اثرش بارها محاکمه و محکوم به مرگ شد و متواری گردید. هر انسان آگاهی با مطالعه اسفار اربعه اثر ملا صدرا و حکمت اشراق اثر سهروردی به وضوح حضور حکمت مانوی را درک می کند که چگونه در لفافه واژه های عربی پنهان گشته است تا جان سالم به در برد. ولی با این حال ملا صدرا عمری را در تبعید به سر برد و سهروردی هم به قتل رسید. این بدان معناست که حکمت توحیدی هرگز نابود نمی شود و در قالب فرهنگ ها زندگی می کند. آنچه که امروز سوسیالیسم دینی و جامعه بی طبقه توحیدی و عدالت اجتماعی نامیده می شود فقط یک بانی در تاریخ دارد. آن مانی و سپس مزدک ادامه دهنده آیین اوست. پس این یک مکتب تماماً ایرانی است که دین را تبدیل به حکمت عملی نموده است و به کل بشریت ارائه می دهد. حکمت زرتشت در دو قرن اخیر جهان تحت عناوین متفاوتی از ایدئولوژی ها به حیات خود ادامه داده است. در اینجا ضروری است که در این قلمرو نام بزرگترین زن گمنام تاریخ ایران را که به راستی همپای مانی و مزدک می باشد از قلم نیندازیم و او خرمیه همسر مزدک است که پس از قتل مزدک و قتل عام مزدکیان خود را نجات داد و این حکمت را در غرب ایران اشاعه داد و در واقع همو بانی مذهب خرمدینی می باشد که حکمت مانی و مزدک را به اسلام و مکتب علوی پیوند می زند. شهربانو دختر یزدگرد سوم یک مزدکی در تقیه بود که امام حسین را خواستگاری نمود و بالاخره به ذات حکمت زنده زرتشت و مانی در اسلام علوی ملحق شد و زرتشت را به محمد رسانید. در تاریخ حکمت ایران باستان خرمیه یک اسطوره گمنام و جاودانه است که حقیقت دین منقرض شده زرتشت و حکمت سرکوب شده مانی و نهضت به خون کشیده شده مزدک را احیا کرد و همو پیامبر اجرایی این حکمت در ایران بود و موفق شد تا این حکمت را سر پا نگه دارد و مردمان را با آن آشنا سازد. نهضت خرمدینی تماماً محصول قهرمانانه این زن حیرت آور است. می توان او را نخستین زن حکیم سوسیالیست و جنگجو در کل تاریخ جهان باستان دانست. بایستی او را آخرین امام دین زرتشت دانست که زرتشت را به قلب اسلام و دین ابراهیم علیه السلام پیوند زد و به امامت شیعه پیوست. این همانا پیوند و اتحاد نخستین دین توحیدی جهان با آخرین دین توحیدی جهان یعنی زرتشت و اسلام است، اتحاد حکمت آریایی و حکمت سامی، اتحاد زرتشت و ابراهیم. فرقه‌های اهل حق در غرب ایران هنوز هم آخرین نشانه‌های پیوند آغازین بین مانویان و علویان است که مذهب علی اللهی بزرگترین محصول این پیوند تلقی می شود. در کتاب بارسان قدیمی ترین اثر این فرقه به وضوح اتحاد و همخوانی اساطیر زرتشتی و اعتقادات علوی دیده می شود.